بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی شدیداللحن علیه آمریکا که به گفته او طرح فروپاشی نظام اسلامی در ایران را دنبال می‌کند اظهار داشت دشمن در صدد برآمده با نفوذ در درون ملت شعارهای مورد نظر خود را طرح کند و در این راه از بلندگوهایی که در داخل دارد استفاده می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توجه دشمن به جوانان طی ناآرامی‌های دو سه سال اخیر در ایران خواند تجلیل از نیروهای بسیج سپاه پاسداران را وظیفه همگانی توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، جناح‌های مختلف حکومت را بار دیگر به اتحاد و یگانگی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی فراخواند و به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی اعتراضات آنان را در خود حل خواهد کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و حفظ امنیت تأکید کرد. سید محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، از گسترش بسیج و افزایش شمار اعضای آن اظهار خرسندی کرد و عده بسیجیان را 8 میلیون نفر ذکر کرد. او حفظ امنیت و تلاش برای مردمی کردن امنیت را از وظایف بسیج خواند و اظهار داشت امیدوار است که فرمان رهبر جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند تا مانند 18 تیر 78 بسیج قاطعانه عمل کند. در جریان حمله نیروی انتظامی، بسیجیان و عوامل سرکوب خیابانی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه و حرکت های اعتراضی دانشجویی در تیر ماه 78 عده‌ای از دانشجویان به شدت زخمی و دست کم یک نفر در داخل دانشگاه کشته شد. امروز آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا توصیف کرد. آیت الله مشکینی که در نماز جمعه قم سخن می‌گفت از قوه قضاییه خواست تا از هیچ کس نترسد و با همه نوع مفاسد علیه نظام جمهوری اسلامی قاطعانه مبارزه کند. رئیس مجلس خبرگان از بسیجیان خواست تا در راهپیمایی روز قدس امسال که جمعه هفته آینده خواهد بود خیابانها و میدانها را پر کنند و بخروشند تا به گفته او دشمن مأیوس شود. امروز یکی از مسئولان دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویان ایران، در گفتگوی با رادیو آزادی اظهارات مسئولان وزارت علوم مبنی بر توافق با دانشجویان برای توقف کامل اعتراضات دانشجویی را تکذیب کرد و گفت از هفته آینده این اعتراضات بار دیگر گسترش خواهد یافت. ادامه خبرها. تانک‌های اسرائیل امروز شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن را به اشغال خود درآوردند و ارتش اسرائیل در این شهر اعلام حکومت نظامی کرد. اشغال شهر بیت لحم یک روز پس از عملیات انتحاری در بیت المقدس که منجر به کشته شدن 11 اسرائیلی شد صورت گرفت. در جریان اشغال نظامی شهر بیت لحم امروز سربازان اسرائیل عده‌ای از فلسطینیان مظنون به تروریسم را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل همچنین جستجوی خانه به خانه را در یک اردوگاه فلسطینیان در حومه بیت لحم سحرگاه امروز انجام داد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در این حال که عملیات انتحاری حماس در روز گذشته در بیت المقدس را محکوم کرد، اسرائیل را به تشدید تشنج اوضاع در منطقه متهم ساخت. امروز دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ با حضور سران 46 کشور همکار ناتو از اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو با اعلام تروریسم به عنوان موضوع دومین روز اجلاس ناتو اظهار داشت کشورهایی که قرارداد همکاری و شراکت با ناتو را امضا کردند باید راه‌های تازه‌ای را برای مبارزه با تروریسم جستجو کنند. همچنین جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا که از پراگ عازم سن پترزبورگ بود به خبرنگاران گفت به روسیه می رود تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و دوست ناتو اطمینان دهد که عضویت 7 کشور بلوک سوسیالیستی سابق در ناتو در جهت منافع روسیه است. روز گذشته عضویت لاتویا، استونی، لیتوانی، سلوونی، سلوواکی، بلغارستان و رومانی در ناتو رسما در اجلاس پراگ اعلام شد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. شرودر در این حال افزود که آمریکا می تواند در جریان حمله نظامی به عراق از پایگاه‌های نظامی خود در آلمان استفاده کند. صدر اعظم آلمان همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا پیشنهادهای دیگری هم در پیوند با بحران عراق به آلمان ارائه کرده که دولت آلمان در حال بررسی این پیشنهاد هاست. و کولین پاول وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت کشورش خود را به سقف زمانی شورای امنیت سازمان ملل محدود نمی کند و در صورتی که لازم بداند و هر زمان که لازم بداند به حمله نظامی به عراق اقدام می کند. از شما دعوت می کنم به مشروح این خبر از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید. یکم آذر ماه 1381 است. جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه از آغاز بخش شامگاهی برنامه‌های ما از یک ساعت پیش، یک ساعت و اندی پیش همراه ما بوده اید و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید در دو ساعت آینده. برنامه‌های بسیار متنوع و شنیدنی برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز مانند هر روز در اینجا خبرهای ورزشی. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از روز پنجشنبه با دو بازی در مشهد و تهران آغاز شد. در مشهد ابو مسلم این شهر تیم شگفتی ساز و روبه رشد شهرستانی در برابر تیم پرسپولیس تهران کاری از پیش نبرد و با تکل سهراب انتظاری در دقیقه 76 مغلوب سرخپوش‌های پایتخت شد. در کرج تیم سایپا به مربیگری جوانی می ایتالیایی در برابر فجر سپاسی شیراز صدرنشین مسابقات تن به تساوی 0-0 داد. اما امروز در بازی‌های روز جمعه پیکان میزبان پاس تهران بود که این بازی در پایان 90 دقیقه با نتیجه بدون گل به تساوی کشیده شد. در اهواز فولاد این شهر از تیم سپاهان اصفهان پذیرایی میکرد که در نهایت بازی با نتیجه 3-1 به نفع میهمان تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید. اما دیگر تیم اصفهانی ذوب‌آهن اصفهان در زمین خود میزبان تیم استقلال اهواز بود. در این بازی هم تیم میهمان با نتیجه 1-1 به پیروزی رسید. در ورزشگاه حافظیه شیراز تیم برق این شهر به مساف تیم صنعت نفت آبادان رفت و توانست در پایان بازی را با نتیجه 2-1 به نفع خود به پایان برساند. تیم استقلال تهران به دلیل بازی پیش رویش با نفتچی ازبکستان در دیدار برگشت جام باشگاه‌های آسیا این هفته استراحت دارد و هفته آینده به مساف ملوان بندر انزلی خواهد رفت. اما فردا و پس فردا در دیدارهای باشگاهی اروپا، نخست در لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، منچستر یونایتد با نیوکاسل بازی دارد. استون ویلا به دیدار وست هم می‌رود. بولتون وندررز با چلسی بازی خواهد کرد. اورتون میزبان وست برامویچ آلبیون است. فولام در زمین خود از لیورپول پذیرایی می‌کند. میدلزبرو میزبان منچستر سیتی است. آرسنال در زمین ساوثهمپتون به مسابقه می‌رود و لیدز یونایتد به دیدار تاتنهام هاتسپر خواهد رفت. خبر بزرگ این آخر هفته این هفته از باشگاه‌های اسپانیا می‌رسد که دو گول این باشگاه‌ها و دو دشمن و رقیب همیشگی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بارسلونا در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان رئال مادرید برترین تیم باشگاهی جهان با تمام فوق ستاره‌هایش خواهد بود. در دیگر دیدارهای لالیگا، لیگ باشگاه‌های اسپانیا، سویل با دپورتیو لاکورونیا بازی می‌کند. رایو وایکانو با رئال سوسیداد دیدار می‌کند و اتلتیکو بیلبائو به مساف اسپانول می‌رود. و در روز 11 در هفته 11 از جام باشگاه‌های برتر سری آی ایتالیا موسوم به کالچو راه‌پوش‌های یوونتوس با بولونیا بازی خواهند کرد. آس میلان و اینتر میلان دو تیم همشهری و رقیب به مساف یکدیگر می روند. پارما از روم پذیرایی می کند. کومو میهمان پروجا و رحمان رضایی خواهد بود.
پیاچنزا و تورینو با یکدیگر مساف می‌دهند و رجینا میزبان تیم آتالانتا خواهد بود. شاید شما هم جزو آن دسته از کسانی باشید که از اینترنت دائما استفاده می کنید و آگهی های زیادی که روی سایت های اینترنتی می آید شما را زله کرده است. این آگهی ها به خصوص روی سایت های مشهور به دروازه اینترنتی مانند yahoo.com قرار گرفتند و استفاده از اینترنت را با نوعی جنگ اعصاب و مشقت همراه کردند، به خصوص آگهی های آزاردهندهی که در پنجره های مجزا دائما جلوی چشم کاربران باز می شوند، آگهی های موسوم به پاپاپ و گاهی بستن آنها باعث باز شدن صفحات آگهی دیگری می شود. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک به یک دروازه اینترنتی جدید سر می‌زند که در آن خبری از آگهی‌های آزاردهنده نیست. بهنام ناطقی همچنین نگاهی دارد به صفحه‌خانه تازه مجله زنان فردا بر روی اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به آخرین شماره مجله زنان فردا و چشمانداز وسوسه انگیز زن آزاد ایرانی. اما قبل از آن یک دروازه یا پورتال اینترنتی بدون آگهی. برای اونها که از دیدن ده ها آگهی رنگی و جوراجور و متحرک و حتی صدادار در صفحه خانه پورتال ها یا دروازه های اینترنتی مثل yahoo.com و goya.com خسته شدن، پورتال تازه از هفته گذشته در آمریکا راه اندازی شد با نام MyWay یا راه من، با آدرس اینترنتی www.myway.com که همه خدمات یاهو و نظائر آن را عرضه می کند اما بدون آگهی. پورتال ها یا دروازه های اینترنتی که yahoo.com از نخستین آنها بود، به خاطر نیاز کاربران به طبقه بندی و سازمان دادن به انبوه سایت های اینترنتی با موضوع های مختلف به وجود آمده اند. خدمتی که یک پورتال یا دروازه اینترنتی عرضه می کند این است که طبقه بندی موضوعی در سطوح مختلف از سایت های قابل دسترسی را در صفحه خانه خود ارائه می دهد. اما پورتال ها بعد از اینکه میلیون ها نفر در روز به آنها مراجعه کردند تا از طریق آنها به سایت های دیگر بروند، به این فکر افتادند که کاری کنند که کاربرها را تا جای ممکن نگه دارند تا از این طریق بتوانند آگهی های بیشتری به آنها نشان دهند. به همین سبب خدمات دیگری نیز به کار طبقه بندی سایت های اینترنتی در پورتال ها افزوده شد، از جمله پست الکترونیکی، آخرین اخبار، موتورهای جستجو و حتی جدول برنامه‌های رادیو تلویزیون و نظائر آن. و کسب و کارهای نظیر yahoo.com آنقدر آگهی فروختند که درآمد آنها در سال به چند میلیارد دلار می‌رسد. اما کاربرها از دیدن این همه آگهی خسته شدند. این را صاحبان شرکت بولداگ، به وجود آورندگان پورتال اینترنتی myway.com به خوبی دریافتند، زیرا خود آنها از راه انداختن یک پورتال پر آگهی دیگر به نام iwon.com میلیون ها دلار ثروت به دست آوردند. پورتال جدید myway.com در واقع از موتور جستجوی گوگل متأثر است که آن هم به جای آگهی فقط چند پیوند آگهی مانند را به نتایج جستجوها اضافه می کند. پورتال جدید myway.com در واقع از تکنولوژی یکی از پورتال های شکست خورده مشهور استفاده می کند به نام excite.com که روزی ارزش آن چند میلیارد دلار برآورد می شد، اما صاحبان شرکت بولداگ اموال آن را از جمله تکنولوژی خاصی که در اختیار داشت با پرداخت 10 میلیون دلار ناقابل صاحب شدند. کاربرانی که از آگهی های سرسام‌آور yahoo.com خسته شدند می توانند پورتال خود را به myway.com منتقل کنند و از آگهی ها خلاص شوند. آخرین شماره ماهنامه زنان یا زنان فردا با مطالب خواندنی در اینترنت در دسترس فارسی خوانان در سراسر دنیا قرار گرفت. از طریق صفحه خانه این نشریه که با آدرس اینترنتی www.zanan-fardah.com قابل دسترسی است، میتوان داستان زندگی یک روسپی کرد عراقی را مطالعه کرد در مقاله تحت عنوان من مدت هاست مرده ام و بلافاصله زیر آن گزارشی درباره زنان پیشمرگ کرد، گزارش ویژه از شمال عراق. همچنین نقدی مبسوط بر آخرین فیلم آقای عباس کیارستمی ده که در یک جلسه خصوصی در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد و مطالب دیگر از جمله چند قصه و شعر. در پایگاه اینترنتی ماهنامه زنان فردا zanan.fardo.com که ظاهرا قرار است به یک بایگانی از شمارهای قبلی آن هم مجهز شود، به جای مطلب همیشگی که در پایگاه‌های اینترنتی زیر عنوان درباره ما قرار داده می شود، مقاله می بینیم تحت عنوان شما کیستید که در آن آقای جواد کاظمی سردبیر مجله زنان فردا وضع اجتماعی و فکری خوانندگان مورد نظر خود را یعنی زنان آزاد ایرانی را تعریف می کند. آقای جواد کاظمی می نویسد چشماندازی که او پیش روی دارد وسوسه انگیز است، سیمای یک زن آزاد اما آغشته به نوعی واهمه، فضایی که او را از زندان ستم ناباوری های حقوقی در خانواده می گسلد و به تلخی سیاه چاله مناسباتی غارتگرانه در گستره جامعه پرتاب می کند. آقای جواد کاظمی سردبیر ماهنامه زنان فردا در سایت اینترنتی این ماهنامه می افزاید چشم پوشیدن از دشواری هایی که به مسائل بی‌نهایت زنان افسوده شده غیر قابل اغماز است. وی می افزاید زنان فردا نشریه است متعلق به بخش خصوصی، از کسی یا جایی کمک نمی گیرد، کمک هم نمی خواهد، زیرا بر این باور است که در چالش با موانع موجود نخست آگاهی دادن باید جدی گرفته شود. این یعنی اعتقاد به داشتن حقوقی که از موجودیت انسانی جدا نیست، نجات از زندان درونی که ستم پذیری و تبعیض را نهادی نمی سازد و درخواست حقوق انسانی با صدایی بلند. رسیدن به این نقطه بیش از هر چیز نیازمند اتکا به تشکل‌هایی است که خواسته های زنان را نمایندگی کنند. آقای کاظمی می نویسد تشکل‌های غیر دولتی مدنی زنان در ایران متاسفانه اغلب سابقه دولتی دارند و از این رو بنا به ماهیت خود توان پاسخ گفتن به مسائل زنان را نداشته و ندارد. پایان نقل قول از پیشگفتار آقای جواد کاظمی سردبیر ماهنامه زنان فردا در سایت اینترنتی این نشریه.
گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی را می‌شنیدیم از بهنام ناطقی. اما موضوع دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی مشکل اضافه وزن است. دکتر منصور مصلحی.
در سالهای اخیر مردم نسبت به وزنشون خیلی توجه پیدا کردن به دو دلیل عمده. یکی این که یقین دارن، شنیدن و از منابع موثق شنیدن که اضافه وزن خطر ابتلا به بیماری های دیگه مثل بیماری قند و فشار خون زیادی رو افزایش میده و یکی دیگه این که به ظاهر خودشون بیشتر اهمیت میدن و سابقا لباس هایی که میپوشیدن عبا و عمامه و لباده بوده و همه گرفتاری های بدن رو پنهان می کرده، ولی با لباس های جدید این گرفتاری ها خیلی آشکار هستن و همین جهت هر کسی سعی می کنه یه جوری اینها رو بپوشونه. معلوم شده که 85% کسانی که اضافه وزن دارن یک زمینه ژنتیکی، یک زمینه ارثی برای این اضافه وزن دارن. البته این به این معنا نیست که نمیشه این عارضه رو برطرف کرد، ولی به این معنا هست که کسانی که این زمینه ژنتیکی رو دارن باید دقت بیشتری در درمان خودشون به کار ببرن. این کار رو باید حتما با نظر پزشک انجام بدن و باید متوجه باشن که احتمال این که بچه هاشون هم دچار این عارضه بشن زیاد هست. دومین مسئله که باید بهش توجه کرد این هست که حدود 25% کسانی که از تمام توصیه ها برای کاهش وزن استفاده می کنن دچار کاهش وزن نمیشن. یعنی یک کسی هم غذا به موقع میخوره، هم تمرین و ورزش میکنه، هم از داروهایی که پزشکا برای کاهش وزن تجویز میکنن استفاده میکنه، ولی با تمام این حرفا اضافه وزن رو از دست نمیده. معلوم شده که در این مورد چیزی که بیشتر از همه باعث استمرار اضافه وزن یا چاقی میشه بیماری های روانی هست، که یکی از این بیماری های روانی که باعث چاقی میشه افسردگیه. من اینجا باید به این نکته اشاره بکنم که متاسفانه در فرهنگ ما بیماری روانی با دیوانگی تقریبا در یه ردیف قرار داره از نظر معنای لغوی. به همین جهت به معنی اینکه صحبت از این میشه که کسی دچار بیماری روانی هست بهش برمیخوره و خود چه دیوانه ترقی میکنه و احتمالاً ممکنه که پرخاش هم بکنه به گوینده، در حالی که مقصود از بیماری روانی به هیچ وجه دیوانگی نیست. خود دیوانگی هم به نظر من چیزی نیست که کسی بخواد به خاطر شرمنده باشه. به هر حال اینا یک سری بیماری هستن که یا در مغز بروز میکنن یا در معده یا در پا یا در دست، فرق نمیکنه، در یکی از اندامهای بدن. و شاید علت این که در گذشته نچندان دور بیماری های روانی اثر خیلی منفی روی شنونده میذاشتن این بود که راهی برای درمانشون وجود نداشت، ولی چون الان این بیماری ها هم به راحتی میشه درمان کرد، اینه که اگه به کسی بگیم شما بیماری روانی افسردگی دارین به هیچ وجه نباید ناراحت بشه و باید به شدت خوشحال باشه که بیماریش تشخیص داده شده و داروهای خوبی هم برای درمانش وجود داره. به هر حال افسردگی یکی از دلایل عمده است که باعث میشه هیچ رژیمی برای کاهش وزن مؤثر واقع نشه. در نتیجه اگر اضافه وزن دارید و هر کاری میکنید اضافه وزنتون کاهش پیدا نمیکنه، به یک روانپزشک مراجعه کنید و ببینید که دچار بیماری افسردگی هستید یا نه، چون افسردگی رو خیلی راحت میشه درمان کرد و بعد از این هم که درمان شد دنیا خیلی شیرین تر و زندگی خیلی بهتر میشه.
برنامه های بخش شبانگاهی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می توانید هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران به مدت 2 ساعت گوش کنید. اما خبر دیگری از ایران. مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی سوخت می گوید خودروسازان ایران از سال آینده تولید خودرو با سوخت گاز طبیعی را آغاز می کنند. به گفته مهدی هاشمی از سال آینده 60,000 دستگاه خودروی گاز سوز با استفاده از گاز طبیعی در ایران تولید خواهد شد. در این زمینه همکارم شیرین فامیلی گفتگویی کرده است با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای مهاجر، مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی سوخت اعلام کرده که از سال آینده تولید خودرو با سوخت گاز طبیعی آغاز میشه. استفاده از گاز طبیعی برای خودروها چه فایده‌ای داره؟
ما در زمینه سوخت خودروها دو تا مشکل داریم. یکیش این که در شهرهامون اتومبیل‌های حرکت میکنن، یعنی اتوبوس‌ها و سرویس‌های همگانی ما اکثرا گازوئیل مصرف میکنن که آلودگی بسیاری همراه با دود فراوان تولید میکنه و محیط زیست آلوده میکنه. دومیش اینه که ما در تأمین سوخت بنزین برای خودروهامون مشکل داریم و تولید داخلی تکافو نمی‌کنه و مرتباً به حجم واردات بنزین اضافه می‌کنیم که هزینه زیادی در حدود 1 میلیارد دلار فقط در سال گذشته ما خرج کردیم و این هر سال با روند نگران کننده افزایش پیدا می‌کنه. این در حالی است که ما در تولید گاز طبیعی می‌تونیم خودکفا باشیم. ما الان به چندین کشور گاز طبیعی صادر می‌کنیم. امکاناتمون داریم درست می‌کنیم برای وارد بازارهای جهانی بشیم. بزرگترین صاحب منابع گازی در دنیا هستیم. تأمین انرژی سوخت خودروها از طریق اتکا به گاز طبیعی ما رو میتونه هم از هزینه های بسیاری برهونه و هم که آلودگی محیط زیست در شهرهای بزرگ تقلیل پیدا کنه. الان دولت فشار بسیار زیادی گذاشته که طرح گازرسانی به منازل مسکونی به شدت پیگیری میشه.
ایده ای از صاحبان خودروها مطرح می کنن که استفاده از گاز طبیعی سرعت اتومبیل رو پایین میاره. با توجه به این گونه نارضایتی ها تا چه حد این طرح می تونه موفق باشه؟
این نارضایتی رو من تا حد زیادی بی‌معنا میدونم. در ایران تغییر الگوهای رایج جامعه، نوع اتومبیل و حتی نوع سوخت اون با دشواری روبروست، یعنی افکار عمومی به راحتی نمیپذیره. ولی میدونی که ما از اول امسال تمام سوخت بنزین رو به صورت بدون سرب کردیم، و علارغم این که میگفتم بنزین بدون سرب خوب نمیسوزه، به هر حال این کار جا افتاد و الان در جایگاهی بنزین معمولی و سربدار عرضه نمیشه. من فکر می‌کنم که در مورد گاز طبیعی هم چین روندی هست. نشانهش اینه که ما در جایگاه هایی که در تهران برای توزیع سیلندرهای گاز داریم برای خودروها، به ویژه تاکسی های زیادی که گازسوز شدن در سالهای اخیر، همیشه ازدحام داریم، یعنی همیشه تا نیمه های شب و صبح صف وای میستن تا بتونن گاز بگیرن، به خاطر اینکه قیمت گاز بسیار ارزونه، یعنی با بنزین اصلا قابل مقایسه نیست و دولت سوبسید بسیار کلانی به گاز مصرف گاز میده که تشویق بکنه. بنابراین ما بی تعداد زیادی از تاکسی های تهران الان گازسوز هستن.
پس چرا تا به حال این طرح به اجرا در نیامده آقای مهاجر؟
به خاطر اینکه ما برای گازسوز کردن مشکل داریم، یعنی از تکنیک و ظرفیت تولیدی دستگاه های گازسوز برای خودروها مشکل داریم، به این خاطر متوقف کردیم. ما دو تا مشکل اصلی در حقیقت بر سر راه ما هست، یکیش تامین گاز، یعنی بتونن به موقع این مقدار گاز مصرفی برسونن، دومش اینه که بنزین کافی دستگاه ندارن، چون شما میدونید که در سالهای اخیر دولت آزاد کرد که حتی اتومبیل های شخصی هم بتونن دستگاه های گازسوز نصب بکنن، به خاطر اینکه اینها فقط 500 تومان در میدادن و برای یک ماه از گاز در حقیقت رایگان استفاده میکنن، در حالی که بنزین قیمتش در سالهای اخیر دائما هر سال 10-20% بالا رفته و الان اصلا قابل مقایسه نیستن. 10 لیتر بنزین با قیمتش برابر یک بار سوختگیری برای گاز طبیعیه. بنابراین سیار شو هست که گاز سوز بکنن خودروها رو. الان خودروهای دوگانه سوز داریم ما که اینا هیچ کنشون بنزین مصرف نمی کنن، سوخت مصرف سوخت گاز طبیعی مصرف کنن، چون خیلی ارزون تر است. این که قدرت ماشین کم میشه، میدونی که در محیط های شهری این اهمیت خیلی زیادی نداره. شما در مسافرت های طولانی در جاده ها ممکنه که افت سرعت یا شتاب ماشین مسئله باشه، ولی در بزرگراه‌ها یا خیابان‌های شهری چیز مهمی نیست.
اشاره کردید به دلایل طرح استفاده از گاز طبیعی برای خودروها. تا چه حد این طرح میتونه بر کاهش آلودگی هوا تاثیر داشته باشه؟
حتما در آلودگی هوا، کاهش آلودگی هوا نقش داره. ما در همین روزهای اخیر بعضی از آلاینده هوا از حد غیر مجاز گذشته و حتی رسیده به خطرناک اضطرار، که وضعیت اضطراری اعلام میکنن که مردم از خونه‌هاشون نرن بیرون و به شدت آسیب پذیر شده شهرها. من فکر کنم که هر چقدر سرعت بدن به این کار، که خدا کنه که بدن، ما واقعا احتیاج داریم که به هر حال تغییری در الگوهای مصرفمون بکنیم. اگر مصرف بنزین نمیتونیم بیاریم پایین، تنها راهش این است که سایر سوخت‌های کم آلوده ساز را تشویق بکنیم و ارزان‌تر در دست مردم قرار بدیم، به هر حال اهرم‌های پیدا کنیم که مشوق‌های جدیدی محسوب بشه که ما از این آلودگی تا حد زیادی کم بکنیم.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار در تهران، از سوخت گاز طبیعی برای خودروها میگفت. با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. We'll be right back.
بهمن باستانی، عناوین مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. در جریان اشغال نظامی شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن توسط اسرائیل، 4 تن از جمله یک کودک فلسطینی و نیز یکی از کارکنان انگلیسی سازمان ملل در این شهر کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ دیدار و درباره گسترش ناتو به شرق اروپا و نیز بحران عراق با یکدیگر گفتگو کردند. اجلاس 2 روزه ناتو با حضور سران کشورهای عضو و همکار ناتو در پراگ امروز خاتمه یافت. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش خود را به سقف زمانی شورای امنیت سازمان ملل محدود نمی کند و هر زمان که لازم بداند به حمله نظامی به عراق اقدام خواهد کرد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در 2 روز اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف حکومت را بار دیگر به اتحاد و یگانگی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی فراخواند و به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی اعتراضات آنان را در خود حل خواهد کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی تأکید کرد. و آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا خواند. از شما تقاضا می کنم که به مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پس از 2 روز بحث و گفتگو در پراگ پایتخت جمهوری چک امروز به نشست خود پایان دادند. نشستی که با شرکت کشورهای عضو شورای همکاری اروپا اطلس تشکیل شده بود. گزارش‌های خبری بین المللی امروز رادیو آزادی را با گزارش‌های درباره نشست پراگ آغاز می‌کنیم. در پایان نشست 2 روزه در امروز در پراگ جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود و در حالی که مشغول سخن گفتن بود 2 فرد معترض از جا برخاستند و با دادن شعار به سوی او گوجه فرنگی پرتاب کردند. معترضان که فریاد می‌زدند ناتو از گشتاپو بدتر است به وسیله ماموران پلیس از جلسه بیرون برده شدند. اما همکارمان گلناز اسفندیاری که روز گذشته نیز در مقر برگزاری نشست ناتو در پراگ حضور داشت امروز هم در همین محل بوده و از آغاز جلسات امروز این بررسی‌ها بحث‌هایی را که امروز در نشست ناتو مطرح شده است دنبال کرده. از خانم اسفندیاری که آن سوی خط تلفنی ما هست میخواهم که بگوید امروز در روز 2 و پایانی نشست سران ناتو در پراگ چه گذشت؟
به دنبال اعلام تصمیم بر گسترش ناتو به 7 کشور اروپای شرقی و مرکزی که برخی از اونها جزء قلمروی شوروی سابق بودند، سران ناتو امروز در 2 و آخرین روز گفتگوهای خود در نشست پراگ روابط این پیمان با روسیه را مورد توجه قرار دادند. رهبران ناتو تلاش می‌کنند تا به روسیه اطمینان خاطر بدن که گسترش ناتو تهدیدی برای روسیه نیست. امروز در چارچوب نشست شورای ناتو روسیه، ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه با وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو دیدار و گفتگو کرد. آقای ایوانوف گفت که روسیه تصمیمات ناتو رو با دقت و از نزدیک بررسی می‌کنه و بر اساس اون واکنش از خود نشان خواهد داد. در صورت آقای ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه گفت که خواستار روابط نزدیکتری با ناتو هست. لورد رابرتسون دبیر کل ناتو هم تاکید کرد امروز که گسترش ناتو تهدیدی برای روسیه نیست و او از بهبود روابط روسیه با ناتو استقبال کرد و گفت که این روابط در حال رشد است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا هم امروز پیش از اینکه راهی سنت پیترزبورگ بشه برای دیدار با همتای روسیه خود گفت که تلاش میکنه از نگرانی روسیه نسبت به گسترش ناتو بکاهه.
I'm off to St. Petersburg to visit with our friend Vladimir Putin to assure him that NATO expansion is in Russia's best interests.
آقای بوش گفت که به دوستم ولادیمیر پوتین اطمینان خاطر خواهم داد که روسیه هم از امنیت و ثبات کشورهای عضو ناتو بهره میبره و گسترش ناتو به نفع روسیه هم هست. رهبران ناتو امروز دیداری هم داشتن با سران کشورهای عضو شورای همکاری یورو آتلانتیک که 27 کشور عضو اون هستند، از جمله ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان. از برخی از این کشورها به عنوان نامزدهای آینده عضویت در ناتو صحبت میشه. البته امروز تمام گفتگوها با این کشورها پشت درهای بسته برگزار شد.
خانم اسفندیاری، هرچند که گسترش ناتو به سوی شرق بحث اصلی نشست پراگ بوده، اما تمام بحثایی که در این نشست مطرح شده به نوعی زیر سایه بحران عراق قرار گرفته.
بله، عراق از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست ناتو بود. سران ناتو دیروز بیانیه‌ای را در مورد عراق صادر کردند و اعلام کردند که اگر عراق از قطعنامه 1441 سازمان ملل کاملا پیروی نکنه، ناتو اقدامات موثری را علیه عراق پیش خواهد گرفت. گفته میشه که این بیانیه قرار بوده که لحن تندتری داشته باشه با مخالفت کشورهای فرانسه و آلمان روبرو شده. امروز هم گرهارد شوردر صدراعظم آلمان گفت که نیروهای آلمانی در حمله احتمالی به عراق شرکت نخواهند کرد.
Es gilt, was wir gesagt haben vorher und nachher und das gilt auch heute noch, dass eine Beteiligung an einer militärischen Aktion nicht in Frage kommt.
و یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان هم تاکید کرد که آلمان در هیچ اقدام نظامی شرکت نمی‌کنه. آقای فیشر گفت ما از اقدام نظامی حمایت نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم که چنین احتمالی به واقعیت بپیونده. و علی‌رغم اینکه جورج بوش در نشست‌های خود با سران کشورها اینجا تلاش کرد که حمایت کشورهای عضو ناتو رو در صورت حمله به عراق جلب کنه، آلمان مخالفت کرد. امروز ژاک شیراک هم رئیس جمهور فرانسه گفت که عراق باید از موقعیتی که بهش داده شده استفاده کنه، زیرا این آخرین شانس عراق هست.
متشکرم گلناز اسفندیاری. اما همانطور که در گزارش همکارم شنیدیم، جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از شرکت در نشست دو روزه ناتو امروز از پراگ راهی سن پترزبورگ شد و با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. آقای بوش در حالی که از پراگ عزیمت میکرد به سمت سن پترزبورگ گفت که ایالات متحد به پشتیبانی از شورای همکاری آتلانتیک اروپا متحد است. آقای بوش گفت که هدف این پیمان همکاری گسترش آزادی و دموکراسی و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه اروپا اطلس یا یورو آتلانتیک است. درباره دیدار جورج واکر بوش با ولادیمیر پوتین، همکارمان مانی کسروی از مسکو گزارشی دارد.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت دیدار و گفتگو با همتای روس خود امروز وارد شهر سن پترزبورگ شد و بلافاصله تحت تدابیر شدید امنیتی راهی منطقه تسارسکوی سیلو، استراحتگاه ولادیمیر پوتین و محل در نظر گرفته شده برای دیدار سران دو کشور در حومه این شهر شد. مذاکرات رهبران دو کشور همچنان ادامه دارد و از جزئیات آن هنوز خبر دقیقی در دست نیست، اما سرگئی یاسترژنسکی مشاور رئیس جمهور روسیه در دیدار با خبرنگاران گفت دیدار سران روسیه و آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است و عدم حضور جورج بوش در مراسم پایانی نشست سران ناتو در پراگ نشان دهنده این امر است. وی گفت اگرچه سفر رئیس جمهور آمریکا به روسیه کوتاه مدت است، اما سران دو کشور طیف وسیعی از مسائل مهم دو جانبه و جهانی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. یاسترژنسکی افزود مسائلی چون گسترش ناتو به سوی شرق، بحران عراق، برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی و مسئله افغانستان در رأس مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ولادیمیر پوتین همتای آمریکایی خود را در جریان عملیات ضد تروریستی اخیر نیروهای روس در سالن فرهنگی مسکو و ادامه حضور نیروهای روس در چچن قرار خواهد داد. وی خاطرنشان کرد در این دیدار پوتین خواستار تصویب هرچه سریعتر موافقتنامه کاهش سلاح‌های تهاجمی و استراتژیک امضا شده میان دو کشور از سوی سنای ایالات متحده خواهد شد. در همین حال یاسترژنسکی از سطح مناسبات دو کشور ابراز رضایت کرده و تصویب قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عراق را گواه این مسئله دانست. ناظران سیاسی روسیه معتقدند علی‌رغم سخنان دیپلماتیک مشاور رئیس جمهور روسیه، مسئله عراق و برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی و ایران که بر سر آن اختلاف جدی میان دو کشور وجود دارد، در کانون مذاکرات رهبران آمریکا و روسیه قرار گرفته و محور اصلی گفتگوهای دو جانبه را تشکیل می‌دهد. دیدار بعدی سران دو کشور تابستان سال آینده در ماه ژوئیه و به مناسبت 300مین سالگرد شهر سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. مانیک اسدی، مسکو.
اما در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که دیروز و امروز در پراگ جمهوری چک برگزار شد، شماری از سران این کشورها در ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ حضور یافتند و به بحث، رایزنی و سخنرانی پرداختند. همکارم جمشید زند گزارشی دارد از این دیدارها.
ادوارد شفرادنادزه رئیس جمهور گرجستان اولین میهمان رادیو آزادی بود. او در سخنرانی خود در سالن اجتماعات رادیو آزادی تأکید کرد که گرجستان خواهان ورود به اتحادیه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، ولی این کار ممکن است مدتی طول بکشد. آقای شفرادنادزه اقتصاد ضعیف گرجستان و مشکلات حل نشده در آبخازیا و اوستای جنوبی را عمده‌ترین موانع ورود این کشور به اتحادیه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ذکر کرد. او گفت:
ناتو شیت اروپا دیشتاس ساکارتولوس ساکارتولوساتویس او سابت خوبیس ایروبیس سابولوت.
عضویت در ناتو به معنی امنیت در گرجستان است. بدین معنی است که ما سرانجام تضمین‌های امنیتی نهایی خواهیم داشت. در طول تاریخ کشورمان ما سختی‌های زیادی کشیدیم و من فکر می‌کنم امروز صحیح‌ترین تصمیم عضویت در ناتو است.
چون ساخوزیپوس تا درس فیکروب ارتادتی سوری گذاشتگذلبیس سیناشدگاس پیوگانا.
رئیس جمهور گرجستان در مورد اختلاف این کشور با روسیه نیز یادآور شد که این اختلافات قابل حل است. میهمانان دیگر رادیو آزادی: آلفرد مویستو رئیس جمهور آلبانی، استایپ مسیک رئیس جمهور کرواسی و بوریس تریکوفسکی رئیس جمهور مقدونیه بودند که در یک میزگرد شرکت کردند. رؤسای جمهور آلبانی، کرواسی و مقدونیه بر این نکته تأکید کردند که هدف آنها گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای ورود به ناتو است. رئیس جمهور آلبانی در این مورد گفت: برای رسیدن به هدفمان، یعنی عضویت در ناتو، ما توافق کردیم که در حل مشکلات مشترکمان با یکدیگر همکاری کنیم. در زمینه‌های مانند امنیت منطقه‌ای، اصلاحات اقتصادی و نظامی و مبارزه علیه تروریسم.
فورسیمی دموکراتیس، رفورمات اکونومی استرگوت، رفورمیمی فورسا ترماتوسورا ده لوفتا کونو تروریسمی گین زیدی متپلوتا نبرمیت بیرکوبتیمیت.
استاد مسیک رئیس جمهور کرواسی نیز گفت:
ناتو پاکت و اروپسکا اونیا یه ایستا مدالا سا دوا لیتا.
پیمان ناتو و اتحادیه اروپا دو روی یک سکه هستند و هدف ما ورود به هر دو سازمان است، زیرا اروپای متحد نه تنها هدف ماست بلکه سرنوشت ماست.
یری اودروژنه اوروپا نه سامو ناش سیل نگوی ناش سودبینا.
رئیس جمهور لاتویا وایک فرایبرگ نیز دیگر میهمان رادیو آزادی بود که طی سخنرانی خود در سالن اجتماعات رادیو آزادی گفت:
Today here in Prague the last vestiges of the sequels of the Second World War were finally wiped away.
امروز در پراگ آخرین بقایای پسمانده‌های جنگ سرد از بین رفت. اشاره من به تقسیم بندی اروپا به مناطق زیر نفوذ برخی قدرت‌ها بود. اروپایی که در آن برخی کشورها چون بزرگتر و قویتر بودند فکر می‌کردند حق طبیعی آنهاست که خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنند.
Into spheres of influence, the division of Europe whereby some countries, because they happen to be larger or stronger, somehow see it their God-given right to impose their will on others.
در دومین روز اجلاس ناتو در پراگ، امروز رابرت کوچاریان، رئیس جمهور ارمنستان، آخرین میهمان رادیو آزادی بود. روز گذشته در حاشیه اجلاس ناتو در دیداری 3 ساعته، رابرت کوچاریان و حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان به بحث و گفتگو درباره حل بحران قره‌باغ کوهستانی پرداختند.
اما بازتاب اجلاس دو روزه ناتو در مطبوعات غرب، فریبا مودف.
دیوید هالی در لس آنجلس تایمز ضمن اشاره به گرد همایی اعضای ناتو در پراگ می نویسد، رهبران ناتو در میان سایر موضوعات مسئله عراق را نیز چه در میان سخنرانی ها و چه در بیانیه ناتو گنجانده اند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو ضمن اشاره به اینکه جوامع آزاد در معرض خطر تروریست ها و دولت های شکست خورده ای قرار دارند که دست به ایجاد سلاح های نابودی جمعی زده اند گفت، با ورود اعضای جدید به ناتو اتحادی نوین و متحول در مرکز واکنش های جهان آزاد قرار دارد. اما بنا به مقاله لس آنجلس تایمز، 7 کشور سابقا کمونیستی که اکنون به خیلی اعضای ناتو پیوستند و نیز سایر کشورهای اروپایی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا قابلیت نظامی خود را برای مشارکت در هر گونه اقدام آتی ناتو بهبود بخشند. روزنامه تایمز چاپ لندن نیز ضمن اشاره به گرد همایی ناتو در پراگ می نویسد، یکی از موضوعات مطرح در کنفرانس که در بیانیه ناتو نیز منعکس شده است مسئله عراق است. بنا به مقاله تایمز، ظاهرا آمریکا رهبران ناتو را تحت فشار گذاشته است تا در این مورد اظهار نظر کرده و خاطر نشان سازند که عراق باید با هیئت بازرسی سازمان ملل نهایت همکاری را مبذول دارد. اما اعضای ناتو از هر گونه اشاره به اقدام نظامی علیه عراق خودداری کرده و تنها به این بسنده کردند که عراق در صورت تخلف از قطعنامه شورای امنیت با عواقبی خطیر روبرو خواهد شد. اشارات آنها عمدتاً نه بر روی موضع ایالات متحده بلکه بر اهمیت نقش سازمان ملل تاکید دارد. به همین گونه روزنامه گاردین نیز در گزارشی از خبرنگارانش در پراگ می نویسد، به گفته منابع دیپلماتیک گنجاندن بیانیه‌ای در مورد عراق در لحظات آخر تنها به این دلیل صورت گرفت که در غیر این صورت احتمالاً چنین به نظر می رسید که موضع ناتو در قبال مسئله عراق ضعیف است. نیکولاس کرالوف در گزارشی در نشریه واشنگتن تایمز می نویسد، هرچند این نخستین باری است که ناتو کشورهایی را در میان خود می پذیرد که زمانی بخشی از یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی بودند، اما اعضا اعلام کردند که درهای ناتو بر روی اعضای جدید به ویژه کشورهای ناحیه خزر و آسیای مرکزی گشوده است. آقای نیکلاس برنز سفیر ایالات متحده در ناتو خاطر نشان ساخته است که از آنجایی که سازمان در آینده به خطر تروریسم و بی‌ثباتی از شمال آفریقا گرفته تا خاورمیانه و آسیای جنوبی واکنش نشان خواهد داد، لذا ناتو به حمایت فعالانه جمهوری‌های ناحیه خزر نیازمند است و جهت حفظ صلح و ثبات چه برای اروپا و چه برای جمهوری‌های یاد شده، هم خود را در 10 سال آینده بر جلب آنان به سازمان ناتو متمرکز خواهد کرد. و بالاخره نشریه ماسکو تایمز در مقاله‌ای به قلم جان دنی با اختیار کردن موضعی کاملا متفاوت ضمن انتقاد از اعضای جدید به عنوان کشورهایی دست به گریبان با ناآرامی‌های قومی، دولت‌های فاسد و قابلیت نظامی محدود، انگیزه ناتو برای گسترش تعداد اعضایش را مورد سوال قرار می‌دهد. ماسکو تایمز می‌افزاید، هرچند دول غربی بر این اعتقادند که افزایش تعداد اعضا به معنی امنیت بیشتر در اروپاست، اما متوجه آن نیستند که این امر از قابلیت همکاری‌های نظامی اعضا خواهد کاست. مسکو تایمز می‌افزاید، هم‌اکنون نیز از نظر نظامی ناتو با سلسله مراتبی روبروست که آمریکا را در صدر و برخی دیگر از اعضا را در مرتبه دوم و سایرین را در پایین‌ترین رتبه قابلیت‌های مربوطه قرار می‌دهد. و آنچنانچه در مورد افغانستان ملاحظه شد، آمریکا در هر حال در اغلب موارد خود را در رویارویی‌های نظامی دست تنها خواهد یافت، زیرا از توانایی‌ها یا عدم توانایی‌های سایرین گذشته برای ایالات متحده هماهنگ کردن نیروهای کشورهای مختلف که اغلب حاضر به همکاری با یکدیگر نیستند، دشوارتر از تنها عمل کردن یا اقدام با همکاری قابل ترین یارانش است. بنابر این مقاله، ایالات متحده به این نکته آگاه است و تنها انگیزه آن برای گسترش عضویت ناتو این است که بتواند برای اقدامات نظامی آیندهش ناگزیر از رویارویی با دخالت‌های سیاسی کشورهای غیر عضو نباشد. و پس از اقدامات نظامی ملزوم، عملیات مربوط به حفظ صلح و بازسازی مناطق جنگ زده را بر عهده سایرین بگذارد. اما بنا به این مقاله، سیاستگزاران در واشنگتن و سایر اعضای ناتو باید اطمینان یابند که تأجیلشان در گسترش سازمان اتحادشان را که بر اراده و قابلیت همکاری‌های نظامی استوار است متزلزل نکند.
اما از مهمترین مسائل مطرح شده در نشست ناتو مسئله بحران عراق بود و رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که عراق باید از سلاح‌های کشتار جمعی خلع سلاح شود. همزمان با آماده شدن بغداد برای پذیرفتن هیئت بازرسان سازمان ملل متحد، موج تازه‌ای از شهروندان عراقی با ترک گفتن این کشور وارد اردن شدند. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در پی دیدار خود با مقامات سوریه در دمشق تأکید کرد که وی خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی عراق است. وی میگوید حزب دموکرات کردستان عراق در هیچ حمله نظامی آمریکا به عراق شرکت نخواهد کرد. مسعود بارزانی در عین حال از حکومت بغداد خواست که به همکاری‌های لازم با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد دست بزند و از هر گونه ماجراجویی در این زمینه خودداری ورزد. اظهارات مسعود بارزانی در حالی ابراز شده است که رادیوی دولتی بغداد در یک گزارش تفسیری در روز جمعه گفت پاره‌ای از کشورهای منطقه آماده اند تا به همکاری‌های گسترده با آمریکا در حمله به عراق دست بزنند. این رادیو در عین حال از هیچ کشوری نام نبرد. این در حالی است که همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مطبوعات کویت مبنی بر تصمیم آمریکا برای حمله نظامی به عراق، ظرف دو روز اخیر چند صد تن از شهروندان عراقی وارد اردن شدند. به گزارش روزنامه اردنی العرب الیوم، علارغم مقررات پیشگیرانه‌ای که دولت اردن برای جلوگیری از ورود فزاینده عراقی‌ها به این کشور به مرحله اجرا گذاشته است، هر روز صدها عراقی با اجرای این مقررات وارد اردن می‌شوند. این روزنامه افزایش تعداد مهاجرین عراقی را به اردن ناشی از افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق دانسته.
اما در خاور میانه، نیروهای اسرائیلی بیش از 20 فلسطینی را به اتهام دست داشتن در عملیات انتحاری علیه اسرائیل در بیت لحم دستگیر کردند. این در حالی است که درگیری‌های مسلحانه میان دو طرف در غزه همچنان به طور پراکنده ادامه دارد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاور میانه.
سخنگویان دو سازمان فلسطینی حماس و جهاد اسلامی استقبال یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، را از برگزیده شدن عمران متنا به رهبری حزب کارگر اسرائیل مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند و تأکید کردند که چنانچه عمران متنا به رهبری دولت اسرائیل نیز برگزیده شود، به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهند داد. آقای متنا اعلام کرده است که با محترم شمردن پیمان 1993 اسلو، در صورت به دست گرفتن رهبری اسرائیل آماده ای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها خواهد بود. انتقاد جنبش مقاومت اسلامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین از یاسر عرفات در حالی ابراز شده است که در پاره ای از محافل رسمی در قاهره، عملیات انتحاری اخیر سازمان حماس در بیت المقدس که به قتل 11 شهروند اسرائیلی انجامید، به عنوان اقدامی که تلاش‌های میانجیگرانه مصر را برای فروکش ساختن بحران خاورمیانه به بنبست می‌کشاند، تلقی شده است. در حاشیه مذاکرات اخیر دو سازمان فلسطینی حماس و الفتح در قاهره گفته شد که مصر در تلاش است با استفاده از نفوذ خود مانع از اقدامات مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل گردد تا از این طریق زمینه برای از سرگیری مذاکرات صلح فراهم شود. همزمان با دیدار هفته پیش عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر با مسئولان دولت فلسطینی و سپس مقامات اسرائیل و آگاه ساختن آنان از جریان مذاکرات قاهره، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در دمشق اعلام کرد که این سازمان در مورد متوقف ساختن عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل به کسی تعهد نداده است. دو روز پس از ابراز این موضوع از سوی خالد مشعل، سازمان حماس مسئولیت قتل 11 شهروند اسرائیلی را در بیت المقدس توسط یک عضو این سازمان بر عهده گرفت. جمشید طارقی، رادیو آزادی، قاهره.
لکه های سیاه گازوئیل که از نفتکش غرق شده یونانی پرستیژ بیرون می ریزد به سوی سواحل اسپانیا، فرانسه و پرتغال در حال حرکت است. ناوگانی متشکل از 15 کشتی از سوی دولت اسپانیا برای جلوگیری از نزدیک شدن این لکه ها و پاکسازی آب دریا به محل غرق پرستیژ گسیل شده است. احمد رفعت گزارشی دارد در این باره.
لکه‌های جدید نفتی از محل غرق نفتکش یونانی پرستیژ به سوی سواحل گالیسیا در اسپانیا در حرکت هستند. جهت وزش باد البته می‌تواند این لکه‌ها را که مساحت آنها حدود چند کیلومتر مربع بیشتر نیست را به سوی سواحل پرتغال و یا حتی فرانسه سوق دهد. ناوگانی متشکل از 15 کشتی که علاوه بر اسپانیا از سوی آلمان، نروژ، بریتانیا و فرانسه به این منطقه فرستاده شده اند به دلیل بدی هوا و تلاطم دریا هنوز نتوانستند عملیات پاکسازی آبهای آتلانتیک از لکه های سوختی و نفتی را آغاز کنند. کارشناسان انجمن مهندسین کشتی سازی اسپانیا که در این روزها از نفتکش پرستیژ در زیر آب بازدید به عمل آورده اند در اطلاعیه مدعی شدند احتمالاً درجه حرارت در عمق 3800 متری از انفجار مخازن یا تانکرهای حاوی بیش از 70,000 تن گازوئیل جلوگیری به عمل خواهد آورد و مواد نفتی در ساعات آینده از حالت مایع خارج و به جامد تبدیل خواهند شد. شهرداران شهرهای ساحلی گالیسیا که سواحلشان در روزهای گذشته به لکه‌های نفت آلوده شده است، دولت مادرید را متهم به بی‌توجهی و سهل‌انگاری کرده و می‌افزایند خوشبینی مقامات دولت مرکزی در رابطه با عدم انفجار مخازن کشتی پرستیژ عملاً آینده مردم گالیسیا را که از طریق صید و صنایع وابسته به آن گذران می‌کنند به خطر انداخته است. گالیسیا نه تنها دارای مهمترین ناوگان صید اروپا و دومین ناوگان در جهان پس از ژاپن است، بلکه در سالهای اخیر به مهمترین مرکز پرورش انواع جانوران آبزیست و صدف در جهان تبدیل شده بود. بیش از 80% از مراکز پرورش ماهی و صدف گالیسیا در صورت انفجار مخازن کشتی پرستیژ عملاً از بین خواهند رفت و ایجاد مجدد این مراکز احتیاج به بیش از 2 دهه زمان جهت پاکسازی آبهای اروپایی آتلانتیک را دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09.